ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون ایران از حمله پهپادی سپاه پاسداران در سوریه خبر داد. وزیر دادگستری میگوید آماده پیگیری خواسته مهدی کروبی از قوه قضایی است. و به یک مسجد شیعیان در پایتخت افغانستان حمله شده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیرزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشتند. شبکه خبر صدا و سیمای ایران با انتشار ویدیویی گفت که این حمله روز پنجشنبه انجام شده و در جریان آن پهپادهای سپاه پاسداران با موشک کاروانی از نیروهای داعش را هدف قرار دادند و پس از آن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله تیپ فاطمیون با این کاروان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را کشتند. تیپ فاطمیون از نیروهای افغان مقیم ایران تشکیل شده که زیر نظر سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه میشنگند. جز تلویزیون دولتی ایران هنوز هیچ منبع دیگری درباره این حمله خبری منتشر نکرده است. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرد، خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم، حتما این کار را انجام میدهم. آقای آبایی در این حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده است. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه اعتصاب قضا کرد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. مردان مسلح به مسجدی در شمال کابل حمله کرده اند و صدای تیراندازی و انفجار از این مسجد به گوش می رسد. پلیس کابل با اعلام این خبر گفته است که یک بمبگذار انتحاری خود را در داخل مسجد منفجر کرده است. وزارت کشور افغانستان هم گفته است که نیروهای امنیتی در حال مقابله با یک حمله تروریستی هستند. مسجدی که به آن حمله شده متعلق به شیعیان است و گزارش شده در زمان انجام حمله تعداد زیادی نمازگزار در آن حضور داشتند. هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. مقام‌های روسیه می‌گویند دست کم 16 نفر در حادثه سقوط اتوبوس حامل کارگران به دریای سیاه در منطقه کراسنویارسک کشته شدند. این حادثه صبح روز جمعه در زمان بازگشتن کارگران از یک شیفت کاری روی داد. آنها در یک پروژه ساخت اسکله برای یک شرکت نفتی فعالیت می‌کردند. گزارش شده 8 نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است. و همزمان با انجام حملات هوایی تازه در شهر عدن پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله علیه غیر نظامیان در این کشور شد. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت که طی هفته گذشته 58 نفر غیر نظامی در یمن کشته شدند که از این تعداد 42 نفر در حملات هوایی انجام شده از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، از جمله در جریان حمله به هتلی در شهر صنعا جانشان را از دست دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدیر کل محیط زیست استان مازندران درباره آبگیری سد هراس هشدار داده و فرماندار آمل نظرش را بی ارتباط با مسئله عمرانی و توسعه استانی دانسته. گفته می شود محل پسماند و دفن زباله در منطقه مخزن این سد قرار دارد و با آبگیری آن آب آلوده شده و سلامت مردم به خطر می افتد. در این باره بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
مدیر کل محیط زیست استان مازندران میگوید سازندگان سد هراس به وعده‌شان برای پاکسازی مخزن سد از زباله‌ها عمل نکردند. به گفته او آبگیری سد باعث آلوده شدن آب مخزن خواهد شد. این مقام مسئول در استان مازندران گفته با این شرایط اساساً سد نمی‌خواهیم و شکایت می‌کنیم. اما این گفته او با واکنش تند فرماندار آمل روبرو شده که گفته مدیر کل محیط زیست مازندران مگر قیم مردم آمل است که میگوید سد نمی‌خواهیم. فرماندار آمل فقط یک نمونه از مواجهه سیاسی برخی مسئولان با مسائل زیست محیطی است که معتقدند کارشناسان و متخصصان محیط زیست حقی برای اظهار نظر در زمینه مسائل عمرانی و شهری ندارند. خطایی تکرار شونده در مواردی مشابه که به گفته علی اکبر مهدی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه توسعه مقیم آمریکا، در طول 39 سال گذشته بارها تکرار شده است.
در ایران بخش های مختلف، سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری هایی می کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند، قاعدتا کار مشکل زا خواهد شد. توسعه علمی توسعه ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
گزارش ها که تا کنون 25 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران بر اثر سدهای احداث شده و رودخانه های کشور تبخیر و 20% از آبهای روان کشور کاهش پیدا کرده است. ساخت و آبگیری سدها در ایران با وجود هشدارهای محیط زیستی بارها مشکل ساز و خطرناک شدند. علیرضا ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، این مشکل را فرهنگی می‌داند.
محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن. ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست.
مهمترین و آخرین مورد جدی نگرفتن هشدارهای مسئولان محیط زیست در زمینه سدسازی شاید به سد جنجالی گتوند برگردد در استان خوزستان، که با وجود هشدار سازمان حفاظت محیط زیست برای آبگیری نکردن آن در سال 1390 به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، همه مسائل نادیده گرفته شد. موضوعی که 6 سال بعد باعث رأی نیاوردن حبیب الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیروی دولت دوم روحانی در مجلس شد. آنطور که هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس عنوان کرد، بی‌طرف در اجرای پروژه‌های سدسازی در کشور موفق نبوده است.
این صد رو آمریکایی‌ها در قبل از انقلاب مطالعه کردن، 14 کیلومتر بالاتر مثلا زده بشه. به چه دلیلی کارشناسان اومدن این مبنای کارشناسی رو به هم زدن و صد رو بردن در نقطه احداث کردن که امروز آب شیرین به آب شوری تبدیل شده که 10 برابر شوری دریا است و باعث شده بیش از 240 هزار هکتار اراضی مستعد خوزستان و سایر این بخش‌ها تحت تاثیر این آب شور قرار بگیره.
سد گتوند سازه 3 میلیارد دلاری که 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین کارون را در معرض شوری قرار داده است، همچنان با تصویر تجمع نمک پشت سد در شبکه‌های اجتماعی عبرت تاریخ مهندسی خوانده می‌شود. در کنار آن ده‌ها سد دیگر ایستادند که بسیاری از آنها باعث دردسرهایی در زمینه خشکسالی و بروز ریزگردها در شرق و جنوب و شمال و غرب کشور شدند. آتش سیری ناپذیری در سیاست‌گذاری برای ساخت سد در ایران که پس از جنگ به اوج رسید. خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی در آمریکا، از سود این پروژه‌ها برای برخی نهادها می‌گوید.
بعد از جنگ ایران و عراق، آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت‌های بسیار مهمی که ساخته شد، از قرارگاه خاتم الانبیا بود، بعد سپاه سد. فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازای الان ایران هستن از نظر پیمانکاران، خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر، چون اصلا به این منظور تأسیس شد. تصویری که میسازن این که مشکل کشاورزی ایران خشکی زمین، کم آبیه و سد ساختن در نتیجه راه حل مهمیه برای اونا.
برخی کارشناسان محیط زیست این سدها را یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ها و رودهای ایران از جمله دریاچه ارومیه می دانند. وزارت نیروی دولت اول حسن روحانی در فروردین ماه اعلام کرد برنامه ساخت 50 سد را متوقف کرده است. علت تغییر برنامه دولت برای سدسازی تاثیر مخربی ذکر شده که این سیاست بر منابع محدود آب در ایران گذاشته است. اما علی ناظمی، متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، سدسازی را به خودی خود مضر برای محیط زیست نمی داند.
خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه های عمرانی، به خصوص سدسازی در ایران، یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینه اش باشه. وقت بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هستیم. ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
با این همه علاقه به سدسازی که پس از انقلاب 57 در ایران مورد توجه دولت ها بوده باعث شده توصیه های مسئولان زیست محیطی کشور همچنان نادیده گرفته شود، آنقدر که فرماندار یک استان هیچ حقی را برای مسئولان سازمان محیط زیست در زمینه نظر کارشناسی قائل نباشد.
کابینه، سهم رهبر، سهم دولت، سهم ملت. همزمان با برگزاری جلسات رأی اعتماد به دولت روحانی میخواییم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره این کابینه و اساساً میزان اهمیت ترکیب هیئت دولت. با من نیوشا بغراتی همراه باشید جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
علی مطهری نایب رئیس مجلس خواسته که وزارت ورزش از طریق وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل نحوه حضور ورزشکاران ایرانی را در مقابل ورزشکاران اسرائیلی یا در مسابقاتی که داور آن اسرائیلی است تهیه کند. حمید فاطمی در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش نظرش را در این باره جویا شده.
بعد از ماجرای حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی در برابر تیم نکابی تل‌آویو بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا طی این دهه ها که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی مسابقه نمیدن، اساساً قانون مشخصی در این خصوص وجود نداره که چرا نباید مسابقه بدن، در چه رقابت هایی نباید حاضر بشن، آیا فقط شامل تیمای ملیه یا باشگاهیه یا حتی اگر عضویت در یک تیم اروپایی هم داشته باشن شامل این قضیه میشه، و اصلاً وقتی یک ورزشکاری از این قانون غیر مدون تخطی بکنه چه حکمی و چه مجازاتی براش در نظر میگیرن وقتی قانونی وجود نداره. این مباحث مطرح شد به شکل حقوقی و در نهایت وزیر ورزش هفته گذشته نامه‌ای رو نوشته به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که تکلیف باید مشخص بشه قانون چیه، خصوصا طبق اونچه که آقای سلطانی فر وزیر ورزش گفته در رویدادهای غیر مستقیم مثل دو و میدانی، مثل شنا یا شاید همین رقابت خارج از کشور که جنجالی شد برای دو فوتبالیست ملی پوش ایران، همچنین مسئله داوری، داور ایرانی برای ورزشکاران اسرائیلی یا داور اسرائیلی برای ورزشکاران ایرانی، نکته‌ای که آقای مطهری هم تأکید کرده که زودتر باید تکلیف این ماجرا مشخص بشه.
آقای رستم‌پور، وزارت ورزش چگونه میتونه دستورالعملی بده، حالا چه مثبت چه منفی، مثلا مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی نباید در مقابل ورزشکاران یا داور اسرائیل قرار بگیرند؟ اگر چنین دستورالعملی بده اصلا قابل اجرا هست با توجه به اینکه چنین دستورالعملی مسلما واکنش فدراسیون‌های بین‌المللی رو در پی خواهد داشت و مجازات‌هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ اگر هم وزارت ورزش بگوید که می توانند شرکت کنند که اصلا خلاف اصول و مرام جمهوری اسلامی است، چگونه یک چنین چیزی اصلا قابل اجرا هست؟
ابهام قضیه در واقع کلیدی ترین نقطه در این کلاف سردرگم همین موضوعیه که در سوال شما نهفته بود. در واقع طی این 30 و چند سالی که یعنی دقیقا از 1983 مسابقات جهانی در کیف تا الان 34 سال فقط ورزشکار داره تاوان میده. چرا دولت، چرا حکومت پای خودشو میکشه کنار؟ چرا ورزشگاه باید قربانی بشه؟ باید اینجا مشخص بشه اگر جمهوری اسلامی ایران معتقده که ورزشکار ایرانی حق نداره با رقیب اسرائیل مسابقه ده، اینو باید رسماً اعلام بکنه و تبعاتش هم بپذیره، نه اینکه یک ورزشگاهی زحمت بکشه جوونیشو بذاره از کار و درس و زندگی بزنه بیاد عضو تیم ملی بشه بعد بره مسابقات جهانی رقابت نکنه، در حالی که ما میدونیم اغلب ورزشکاران ملی پوش فلسطینی خودشون یا متولد اسرائیل هستن یا در لیگ‌های اسرائیلی حضور داشتن. همین الان ما بر همین ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاجی‌صفی خبری که امروز منتشر شده، مهدی اهدوی‌کیا ممنوع التصویر، محمد مایلکان ممنوع التصویر، خود شجاعی و حاجی‌صفی ممنوع التصویر. چرا؟ به خاطر اینکه مایلکان و مهدوی‌کیا اومدن در این خصوص همین ابهام رو مطرح کردن، به جای اینکه پاسخی داده بشه در واقع صورت مسئله رو دارن پاک میکنن و بعد از 34 سال جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیره. اگر واقعا بر این عقیده است که ورزشکار ایرانی حق نداره مسابقه بده، اینو خود حکومت باید رسما و قانونمند اعلام بکنه، پای تبعاتش هم بیسته. دیگه بس به 34 سال ورزشکارا رفتن قربانی شدن و جوونیشون، زحمتشون و تلاششون هدر رفت. از اینجا به بعد دولت و حکومت باید تصمیم بگیرن و رسما اعلام موضع بکنن.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشدید با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش.